أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ومن غش أخاه وحقره أناواه جعل الله النار مأواه. بحث در بیان مواعظ نورانی امام صادق علیه السلام است. در این قسمت از فرمایشاتشون اون حضرت چهار صفت مذموم رو از انسان مؤمن به طور خاص بیان می‌فرمایند و اون اثر مهم داشتن این صفت را که انسان با آن از این عالم برود بیان می‌فرمایند. یکی غش نسبت به برادر مؤمن است. انسان ارتباطات گوناگونی با انسانهای دیگر و هم فکرها و هم اعتقادیهای خود دارد. ارتباط اجتماعی از مسائل ضروری زندگانی دنیاست و در بستر این زندگانی انسان میتواند مسیر کمال حقیقی رو طی بکنه، همونطور که میتواند مسیر شقاوت و بدبختی رو و فرجام نامطلوب رو تحصیل کنه. زندگانی اجتماعی یکی از زمینه‌ها و بسترهای مهم شکل پیدا کردن شخصیت انسان است و ادیان الهی مخصوصا اسلام به تشکیل جامعه صالح زیاد سفارش کرده اند و جامعه صالح شکل نمی گیره مگر با صلاح افراد جامعه. اگر جامعه جامعه دینی باشه که این مسئله بسیار مهم است و به آن خیلی اهتمام داده اند اولیای دین علیهم السلام، اگر جامعه دینی هم نباشه بخواهد این جامعه به یک صلاح دنیایی برسه که انسان‌ها در ارتباط با یکی دیگر با مسالمت با سلامت زندگی بکنند، به اون نیازهای ضروری زندگی دنیایی برسند. صلاح دنیایی یعنی همین. حالت آسایش در ارتباط با یکدیگر داشته باشند، اونجا هم لازم است انسانها دارای این صفات مذموم نباشند که یکی از اونها غش است. انسان با توجه و آگاهی صلاح دیگری رو دنبال نکنه و بخواهد برای رسیدن خودش به صلاح متوهمش دیگری رو در مشکل بیاندازه، دیگری رو در ناراحتی قرار بده که گاهی مستقیم هم انسان نمیخواهد دیگری و افراد در مشکل قرار بگیرن، اما در اثر این که درست چشمش رو باز نمیکنه انسان در روابط با یک دیگر و آنچه را که صلاح است برای ارتباط خوب اون رو درک بکنه یا از صاحبان حال علم و صلاح اون رو فرا بگیره، اون رو دنبال بکنه، قهرن در ارتباطات گوناگون برنامه ای رو دنبال میکنه که اونها به فساد میافتند، به مشکل میافتند. از این جهت ما باید ریشه اولا این صفت رو بررسی بکنیم و ثانیاً راهکار مبتلا نشدن به این صفت مذموم یا برطرف کردن آن رو اگر کسی بر حال داره اون رو ببینیم چیست و در برنامه عملیمون در شؤون گوناگون زندگی سعی کنیم در روابطمون با دیگران یک رابطه واقعا صالحی داشته باشیم. در این رابطه ما عقل حکم کنه، اون کسی که واقعا صلاح انسان رو میخواهد در زندگانی دنیا، ببینیم که او صلاح ما رو در چه برحال امری دانسته. در مقابل غش، مسئله نصح و نصیحت و دلسوزی قرار داره. ما وقتی که ملاحظه میکنیم، بررسی میکنیم وجود خودمون رو، وجود دیگران رو، ارتباطات گوناگون رو با یکدیگر، عقل حکم میکنه که قطعاً اون کسی که ما رو آفریده برای هدف عالی حتما در این رابطه خوبی ما رو خواسته. اون مسیری که برای رسیدن به اون غایت مطلوب و عالی قرار داده، این مسیر مسیر واقعی است، دلسوزانه است. هر چرا که در این جهت برای ما قرار داده، اون خلاصه جنبه نصح رو داره. لذا اولین ناصح انسان خدای متعال است و غیر خدا ناصح انسان نیست. چون وقتی که بررسی بکنیم کسی عمدتاً انسان رو می فریبانه و برنامه‌ای می ریزه که انسان دچار مشکل بشه که از این معنا سودی ببره، نیاز به چنین امری داشته باشه. خدایی که بی نیاز مطلق است، خدایی که از جنبه غنای مطلق ما رو آفریده است، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، هم نیاز نداره که با این خلقت و شؤون خلقت اون نیازش برآورده بشه، و هم میداند که اون چرا که آفریده برای چه هدفیه و اینکه چه چیزهایی مفید به حال این بشر هست که او رو به اون فایده برسانه. در همین راستا اون کسانی هم که خدای متعال برای ما در مسیر ما قرار داده است، اونها هم این چنین هستند. لذا خدای متعال در قرآن کریم یکی از اوصافی که برای رسولانش بیان میکنه این عنوانه، عنوان ناصحیته. منتها در این بین انسان چون موجود پیچیده است، ممکن است دچار مشکل بشه، آسیب بشه. ممکن است در این بین ناصح واقعی رو با ناصح غیر واقعی عوضی بگیره، اشتباه بگیره. فطرتاً انسان دنبال نصیحت و نصیحتگر می رود، چون برای ما جاهلیم دیگه، این رو می دونیم، و فطرتاً هم دنبال آگاهی می ریم، فطرتاً دنبال سود خودمون می گردیم، فطرتاً می ریم سراغ راهکارها یا کسانی که حالت دلسوزی دارن به ما، اون سود واقعی ما رو بیان میکنن. اینا جنبه های فطریه. تا این جنبه های فطری باید با یک نوع عقلانیت همراه باشه که انسان بررسی بکنه این کسی که داره من رو نصیحت میکنه آیا فایده واقعی رو در نظر گرفته برای من یا نه، آیا در این بین من رو میخواد تو مسیر واقعی و مصلحت خودش قرار بده یا نه. اینا رو باید بهش توجه داشته باشی، چون در همین راستا انسان دنبال نصیحت میره، اگر درست چشمشو باز نکنه اینجا در دام نصیحتگر غیر واقع بین و خائن قرار میگیره. ظاهرش ظاهر نصیحته، اما درونش غش برای انسان داره. بله، نمونه شیطانه دیگه. حضرت آدم و حوا علیهم السلام وارد بهشت شدند و قبل از آن خدای متعال امر به سجده ملائکه و شیطان کرد در برابر حضرت آدم علیه السلام، و او استنکاف کرد از این معنا و خدای متعال رو رجمش کرد، به نحوی از خودش دور کرد، فنکر رجیم، و به حضرت آدم و حوا علیهم السلام فرمود انه لکما عدو مبین، اینا برای شما به طور خاص برای کل بشر عدو. اما غفلتی اینجا عارض شد، بله، فریب داد این دو بزرگوار رو وقتی که در یک زندگی در حال خوبی قرار گرفتند، منتها خدای متعال فرمود برای امتحان این بشر ای آدم، حالا که شما در اینجا قرار گرفتید، بله، فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك و لزوجك، هشدار داده شد، فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، از بهشت اینا شما رو خارج نکنن که به زحمت بیفتید. این تشقا یعنی به زحمت افتادن، که به هر حال زندگانی دنیا زندگی تلاش و گیر و دار و ایناست دیگه. بعد میگن که در اینجا این چنینه، خصوصیات عالم بهش اینه، ان لک ان لا تجوع فی ها ولا تعرا و انک لا تظما فی ها ولا تزها، فوسوس الیه الشیطان، بله، شیطان وسوسه کرد. چجوری؟ از یه راهی وارد شد که اون مسیر فطری انسانه، انسان فطرتاً میخواد همیشه در خوبی ها بمونه، از این جنبه فطری سوء استفاده کرد و قال هل ادلک علی شجره الخلد، آیا من شما رو راهنمایی میکنم به درختی که اگر استفاده بکنید همیشه میمونید، و ملک لا یبلا، یا حاکمیتی که پوسیدگی درش نیست، فاکلا منها، اینا هم خوردن هر دو از این درخت، یعنی میوه‌اش دیگه، عیوب ظاهر شد. خب اینا امتحانات دیگه، انسان باید به نقص خودش پی ببره. یکی از نقصهای انسان غفلت انسان است از توجه عمیق به هشدارهای ناصح امین، دلسوز امین، که هیچ غشی در نصیحتش یا در گفتارش نیست، خداست دیگه. این بین این ناصح غیر امین اومد رهزن شد، در یه جا میگه انی لکما لمن الناصحین، این لفظ ناصحین رو بیان میکنه. منتها خدای متعال در قرآن کریم هر جا از انبیا علیهم السلام اسم میاره دو سه جاست، امین رو هم در کنارش میاره که متوجه شد امنی لکم ناسهون یا لناسهون امین. من فبدت لهما سوآتهما، عیوبشون ظاهر شد برشون، خواستن به گونه این عیوب رو بپوشونن، دیگه وقتش گذشته بود. نه برید بعد این عیوب رو تو دنیا انسان دیگه بپوشونه، کار بکنه، عالم امتحانه دیگه، بهشت جای تلاش نیست، البته بهشت برزخی بوده، بهشت دائمی نبوده که اونجا قابل به هر حال خروج نیست، کسی که بره خارج نمیشه انشاءالله خدای متعال ما رو به هر حال در اون بهش وارد بفرماید که هیچگاه انشاءالله خارج نشیم و ورودمونم ورود مستقیم باشه انشاءالله چون ورود در بهشم گاهی غیر مستقیمه. بله عده‌ای خدای نکرده یک مقدار بله شستشوی میشن در عالم برزخ و در عالم بر قیامت در جهنم. بله بعد یک جا البته بنده اشتباه کردم ناصح یه جا امین داره، در آیات دیگر البته انصح لکم ابلغ رسالات ربی و انصح لکم. بله این عنوان نصیحت به هر حال از عناوین بسیار به هر حال بالای انبیا و اولیاء الهی است. اون کسی هم که تو این مسیره به هر حال این صفت رو خواهد داشت. حالا غش و فریب و کلاه گذاردن نسبت به دیگری شون مختلف داره. یک وقت در جنبه‌های دینیه که این بالاترین به هر حال مذمت رو داره. کسی از راه به هر حال توجه به دین بخواد رخنه بکنه در دین دیگران، اونها رو منحرف بکنه. دوم به حال غش در معامله است که گفتن موجب به هر حال فسخ در معامله میشه. من یه جنس خوبی رو از شما خریدم یا از بنده خریدی، بنده نعوذ بالله سعی شما کلا گذاشتم اینو رنگ آبش دادم و اینها، بعد معلوم شد که فاسده. و همینطور حالا ابعادشون انشاءالله در جلسه آینده از خواهیم کرد که هر یک از این صفات ممدوح به لحاظ شؤون زندگی انسان شؤونی داره، در مقابلش هم این صفات مذموم هم شؤونی پیدا میکنه. انبیا و اولیاء علیهم السلام در همه شؤون هم از نظر گفتار نصیحت رو داشتن هم از نظر رفتار واقع مسئله رو میگفتن. طرف میخواد بیاد روشن بشه داره کجا میاد. بله ریشه غش با دیگران اینه، شخص یا هدفمند نیست، خودش بی هدف زندگی میکنه میخواد دیگران هم همینطور باشند، یا میخواد به حال این چنینه اون هدف رو فهمیده به حال گستاخی داره دیگه. شیطان این گونه بود، هدف رو میدونه، این رو میدانست و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و این رو هم میدونست که این عبودیت باید از یک مسیری که خود خدا ترسیم کرده تحقق پیدا بکنه و اون اعضاء خلیفت الله هست، و این رو هم فهمید با این امری که خدا فرمود که اسجدوا لآدم، از بین جن این رهبران نیستند، جن و انس باید برحال تحت لوای رهبر انسانی باشه، این رو هم میدانست. منتها اون اظهار علوش به درگاه الهی اول غش رو از خودش شروع کرد. اینو دقت داشته باشیم. خودشو جا زد در بین ملائکه، به صورت خوب خودشو جا زد. خدای متعال میگه که لم یکن من الساجدی، اصلا سجده کنندگان نبود، و کان من الکافرین، از کافرینم بود. یعنی باطنن باور نکرده بود ربوبیت مطلقه خدا را، به خدا به هر حال عرضه داشت، رب پروردگار را خطاب کرد، اما یه چیزی بعدش گفت خراب کرد. به ما اغویتنی، خدا پروردگار را، پروردگار من، چون مرا اغوا کردی، منم سر راه این بشر میشینم. خب خدا که اغوا نمی کنه، خدا خاص ماهیت او رو بیاد. واقعا تو ما رب میدونی؟ واقعا تو مربوبی؟ واقعا منو معبود میدونی؟ سجده بر من کردی؟ بسم الله. یه جایگاهی توی به هر حال فرشتگان داشت، رفت آمد میکرد به گونه ای که فرشتگان هم خیال میکردن از خودشونه، چون یه وجود لطیفی داره، جن دیگه. با این فرمان اون چهره نفاقش روشن شد، که از اینجا استفاده میکنیم کسی که غش نسبت به دیگری داره، یک چهره ای از نفاق در وجودشه، که ظاهرن صلاح رو میخواد، باطنن فساد رو. این درو بودن به هر صورت که باشه جنبه نفاقه. منتها این نفاق مراتب داره، یک مرتبه بسیار سخت نفاق در اعتقاد، بعد نفاقهای عملی. لذا انسان اگر بخواهد مبتلا به غش نسبت به دیگران نشود، باید اول نسبت به خودش غش نکنه، یعنی دلسوز واقعی خودش باشه. این دلسوز واقعی خودش بودن رو در دو جلسه عرض کردیم که حضرت صادق علیه السلام فرمود انسان اگر نگران اون بر حال زندگی واقعیش نباشه، این عمرش به خسارت رفته، که اینو توضیح دادیم. فرمود من اصبح مهموما سوا فکاک رقبته فقد هون علیه الجلیل و رغب من ربهی فی ربه الحقیر. کسی که هم غمش غیر از آزاد شدن، از رها شدن از شقاوت باشه، شقاوت همیشگی، این امر بزرگ بهش کوچک شده. از کردیم این توجه میده به خودشناسی، که ما خودمونو بشناسیم، هم مغممون رو در زندگانی دنیا بدانیم چی قرار بدیم. آیا تو این چهارچوبه که از دست میره نمیمونه یا نه از این چهارچوبه خارج بشی؟ امام حسین علیه السلام چی فرمود به حور؟ انت حرون کما سمت که امو که هر، یعنی آزاده، آزاده از این زنجیره دنیا. تا قبل از این گرد خاک ها نشسته بود او رو، بر حال تو اینجا نگهش داشته بود. خب مسیرش در باطن رسیدن به حق بود، منتها براش ابهام شده بود، خیال نمی کرد که اینها کوفیان در برابر امام بایستند، جرأت بکنند
لذا خودش جرأت نکرد در برابر امام بایسته. اینا همش امتیازها. وقتی که حضرت فرمود تکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه، اونجا جانبداری کرد، احترام گذاشت. این خیلی مهمه. موقع نماز اقتداء به حضرت کرد، جدا نایستاد. حضرت فرمود برو به این شما نماز بخونید، ما نماز. اینا امتیازاته. این امتیازات رو باید اگر کسی داشته باشه در برابر حق و امام حق، یک حالت خضوع اینا رو باید حفظش بکنه. اینا هی پر و بال پیدا میکنه، آزاد شد. اما عمر سعد ملعون چی؟ نه، چند مرتبه حضرت به طور خصوصی باهاش صحبت کرد. او تو این محدوده مونده، همش ملک ری در نظرش. در یه روایت دیدم قبل از وقایع عاشورا هم حضرت، چون اینا به هر حال همدیگر رو میدیدن دیگه توی مدینه و توی کوفه، و پسر سعد وقاص دیگه از تابعینه، باباش از اصحاب به حساب میاد، خودش و اصلا فهمون تو نمیرسی ها، باورش نمیامد. سخن نصیحتگر را نصیحت نگرفت، شوخی گرفت، مسخره کرد. آخر الامر تیر آخر را حضرت زد. بیا من تأمین میکنم حفظ جان تو، مال تو، همه. نه اصلا این همش ملکره تو چشمشه، باکی نداره. هر جنایتی رو انجام بده. وقت جنایاتی که این عمر سعد ملعون انجام داد واقعا قابل درک نیست. خب حالا تو مأمور بودی تا این مرحله بیاد، اما چیز دیگه هم داشتی. اینا رو بررسی بکنیم و همینطوری رد نشیم. اینا خیلی مهمه. شخص که دیگه بسره در مسیر شقاوت، دیگه شیطان راه بهش باز میکنه. آن حضرت فرمود به طور جدی‌تر گندم ری رو نمیخوری، و اگه گندمش رو نخوردم به جوش میرسم. و اولین کسی هم که شروع به جنگ کرد عمر سعد بود. گفت شاهد باشید، نزد امیر شهادت بدی. مثل امروز ها بینیم این قدرت اقدام میکنه، به اون قدرت میگه تو شما هم شاهد باش. آمریکا به فرانسه میگه تو هم شاهد باش. حالا به دریوزگی افتادن، ای پیغام میفرستن. این بساط دنیاست که در دوری یکی از دیگری دوری میکنه، این به گردن اون میندازه. خداوند انشاءالله به حق اولیائش و همه ما توفیق باور کردن این حقایق رو و عمل به اونها رو تا آخر عنایت بفرماید و لحظه ای ما رو در دنیا و برزخ و از اولیائش جدا مفرماید.